سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 18 جولای 2020 و 28 تیر ماه 1399. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی خواهد بود و بعد من قرار بوده به عزیزان قول می‌دم که در زن قرار بود که این سیستم رو، سیستم جهانی رو و خود امریکا رو و بنیانگذاریش رو توضیح بدم که بعد بتونیم وارد آلترناتیو ها بشیم، برای اینکه الان بر همگان آشکاره که این سیستم اگر ادامه پیدا بکنه هم طبیعت رو به نابودی خواهد کشید و هم بشریت رو با احتمال قریب به یقین به یک زمستان اتمی و یا به بربریت، که الان وجوه بربریت رو آشکارا میتونیم ببینیم. اینا فقط به اصطلاح مقدماتیه. بنابراین باید در فکر آلترناتیو و در این زمینه من میخواستم در واقع بحثی رو هم باز بکنم که در کشورهایی که به نام سوسیالیسم انقلاب شده آیا واقعا اینا سوسیالیستی بودن یا نه و سوسیالیسم یعنی چه. اینا بحثاییه که قرار بود من این هفته ها در واقع راجبش صحبت بکنم، ولی عرضم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد و در نتیجه این بحث ها همینطور عقب میفته، ولی بالاخره بهشون خواهیم رسید، باید اصلا اینا باز بشه. هر شبت که بنابراین ابتدا سریع یه گزارش از کمک‌های دریافتی از پلینو در تکساس $50، از فینیکس در آریزونا $50، از میلان میشیگان $30، از سان فرانسیسکو $30، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $540، از سان انسلمو در کالیفرنیا $110، از شهر نیویورک $205، از وینیپگ در مانیتوبا $75، از شهر واشنگتن $10، از کوونتری در انگلیس $20، از بروکلین نیویورک $200، از سیدنی استرالیا $50، از دوستان جنوب کالیفرنیا $100، از اوپسالا در سوئد $52.70، از الیوت سیتی در مریلند $25، از کلگری کانادا $100 کانادا، و از طرف محصلین سابق دبیرستان فیوزات مشهد $250، و از بیورلی هیلز در استرالیا $20. قبل از اینکه وارد بحث بشم میخواستم یکی دو نکته اشاره بکنم. یک، در خبرها خوندم که ابوالقاسم سرحدی زاده درگذشته. خبر رو که من خوندم قلبم اذیت شدم، برای اینکه ایشون همبند من در بند 6 زندان قصر به مدت 2 سال واقعا اونجا با هم زندگی می کردیم و ایشون انسان شریف، نمیخوام وارد بشم با هر شبه که ملل اسلامی ها بود و ایشون هم مذهبی بود، ولی فرق داشت. همینطور که بعد از اینکه از زندان بیرون اومد به دولت پیوست و در دولت آقای میرحسین موسوی وزیر کار شد، ولی قلبش با کارگرها و زحمتکشا بود، با تمام محدودیت‌هاش که مثلا در ساختن خانه کارگر نقش داشت، که یک در واقع ما میدونیم اصلا یک سندیکای زرد، ولی قانون کار رو در به وجود آوردنش نقش داشت و قلب و جانش با کارگرها و زحمتکشا بود، ضد چپ نبود مثل بسیاری دیگرشون، انسان بود. منتها فکر میکنم تا جایی که یادمه سیگار میکشید و به سلامتی خودش زیاد توجه نکرد. سن 75 سالگی سنی نیست، در گذشت و واقعا به خانوادهش و دوستان مشترک تسلیت میگم. این یک. دو، بحث امروز برام یه مقدار زیادی دردناکه، برای اینکه میخوام به کسانی انتقاد بکنم و انتقاد شدید و جانانه بکنم که تا همین هفته گذشته، من هفته گذشته 10 دقیقه از وقت برنامه رو به دکتر حسین راغفر دادم که هیچ هم ناراحت نیستم از این قضیه، برای اینکه مواضعی که ایشون یا فرشاد مؤمنی یا عصبت که پرویز صداقت در مورد انتقادات شدیدی که به سیاست‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سیاست‌های نئولیبرال دولت‌ها از زمان هاشمی رفسنجانی تا به امروز داشتن، دفاع از اینا کاملاً به جاست و این رو باید من عرض بکنم که در عرض این چند وقت خود من درس‌های عظیمی یاد گرفتم از زمانی که ویروس کرونا اومده. مثال بزنم، فقط راجع به ایران نیست، من سایت‌های متعددی رو تو این برنامه به عزیزان معرفی کردم و افرادی رو متعددی رو به عزیزان خودشون میدونستن، میشناختن و یا به هر حال من معرفی کردم، فرق نمی کنه، ولی به هر حال اینا رو من مقاله هاشون رو ترجمه کردم، اینجا مقاله هاشون رو خوندم، سفارش کردم که عزیزانم بهشون مراجعه بکنن و غیره و غیره. چند تا مثال میزنم. مثلا مایک ویتنی که مرتب به اصطلاح هم در کانتر پانچ هم در اینفورمیشن کلیرینگ هاوس مقاله میمشت، مقالات بسیار جالب. ویروس کرونا که شروع شد یه مقاله مفصل توی اینفورمیشن کلیرینگ هاوس نوشت که آره این یه توطئه است، توطئه امپریالیسمه و این یه چیز قلابیه و اینو باورش نکنید، فرضاً مثلا ماسک نزنید، دستاتون رو نشورید و غیره و غیره. یه دفعه من گفتم واو، واقعا اینطوره و مایک ویتنی اینطور فکر میکنه؟ این یک. دو، آقای پیتر کونینگ به همین ترتیب برخوردش با همین ویروس کرونا. ران پال که من با سفارش میکردم برنامه هاش رو، به اتفاق اون کسی که بغل دستش میشینه مرتب نگاه میکردم و غیره و غیره، آقای پال کریگ رابرتس که من چقدر ازش تعریف کردم که انتقاداتی که به دولت امریکا، به دولت پنهان و غیره و غیره. موقعی که جورج فلوید کشته شد به دست این پلیس جنایتکار، مقاله تو اینفورمیشن کلیرینگ هاوس نوشت که آره جورج فلوید در اثر گذاشتن زانوی یک پلیس سفید کشته نشده، پلیس سفید امریکا این کاره نیست، پلیس مهربانیه و جورج فلوید در اثر حمله قلبی و مصرف مواد مخدر کشته شده. پال کرید رابرتز. و بعد ته مقالش نوشته بود که به هیچ وجه این اروپایی‌های سفیدپوست نبودن که افریقایی‌ها رو به بردگی کشیدن، برعکس این افریقایی‌ها بودن که سفیدها رو به بردگی کشیدن. من فکر کردم که آیا این دوچار به اصطلاح دیمنشیا یا عقلش رو از دست داده، مثل بعضیا که عقلشون رو حالا صحبت خواهم کرد از دست میدن، یا اینکه واقعا این یه نجات پرست فاشیست بوده که من نمیشناختمش. و بگیر و برو که دکترهای قلابی یکی پس از دیگری اومدن که آره این دکتر فاوچی عرشبت که میخواد مردم رو واکسینه بکنه، دست در دست عرشبت که سازمان بهداشت جهانی و بیل گیتس و فلان، اینا همش یک توطئه است. خب حالا که ویروس کرونا، حتی من با یکی از نزدیکترین عزیزانم سر این مسئله اختلاف پیدا کردیم و بعد من به ایشون گفتم که درست ما اختلاف داریم، ولی بذار تاریخ ورق بخوره تا محک بزنیم که آیا این یه توطئه است یا واقعا یه ویروس دشمن بشریت وجود داره که باید باش مبارزه کرد، باید ماسک استفاده کرد، باید دستها رو شست، باید به حرفای سازمان بهداشت جهانی دکتر فاوچی باید گوش کرد. خب حالا چند ماه از این قضیه گذشته و تاریخ بهمون داره نشون میده در امریکا چه اتفاقی داره میفته. آخرین آمارها رو فرصت نیست، داره کشتار میکنه در امریکا، داره کشتار میکنه در برزیل، داره کشتار میکنه در کولومبیا، پرو، عربت بولیوی، یعنی در امریکا و نزدیکترین دوستانش و از جمله در هند از دوستانش به کشور فاشیستی واقعا نرندرا مودی، یه فاشیست. تنها جایی در هند که جان سالم به در برده ایالت کرالاست که سوسیالیست ها در قدرت هست، ویتنامه که جان سالم به در برده، لاوسه، چینه، ونزوئلاست، کوباست. وگرنه این ویروس، یعنی این ویروس یه خطره که باید باهاش مبارزه بشه. سیستم سرمایه‌داری قادر به مبارزه با این پدیده نیست، چون به صرفش نیست. تنها جاهایی تونستن مبارزه مؤثر بکنن که به جای سود سرمایه در فکر مردم هم، که مردم سرمایه اصلی هم، طبیعت سرمایه اصلی هم، نه وال استریت، نه پولهای قلابی و فیکتیش هست. اینا درسه و من اینا رو شناختم. خب حالا برمیگردم به ایران. من خوبه چقدر از آقای دکتر حسین راغفر تعریف، تمجید تا همین هفته گذشته، تا مقاله ایشون رو در روزنامه مستقل خوندم، عزیزان برام از ایران فرستادن و موقعی که من این مقاله رو خوندم مثل اینکه یه سطل آب سرد از بالا تا پایین روی من کسی ریخته که من نمیدونستم آقای دکتر حسین راغفر کجا ایستاده. دکتر فرشاد مؤمنی با اون نطق معروفش که حالا از ایران نامه برام رسیده که چی گفته در این نطقش، و خود من اصلا دست دلم نمیره که به این حرفای ششمن یک غاز واقعا گوش بکنم. و بگیر و برو آقای پرویز صداقت و آقای عرشبت احمد سیف که البته اونا چون تروتکیست هستن، حالا راجع به تاریخچه تروتسکیست ها که چرا دشمنه، خونینه. چین از ابتدا، از ابتدای انقلاب تروتسکیست ها مخالف با انقلاب چین بودن، و بعد از اینکه انقلاب چین پیروز میشه در 1949 اینا در میرن از چین و با CIA همکاری میکنن. در واقع حزب کمونیست کارگری به چه دلیل این کینه حیوانی رو نسبت به چین داره؟ به خاطر اینکه یکی از شعبات تروتسکیست ها، همشون نه ولی لااقل به اصطلاح بعضی از شعباتشون که دنباله بیل وارن و دیوید یافی در انگلیس هستن، اینا داستانشون اینه که اصولا اعتقادی به امپریالیسم امریکا ندارن، بلکه میگن چینه که امپریالیسته. که حالا یک بخش از برنامه امروز رو صرف این میکنم که ببینم آقای حسین راهفر، آقای مؤمنی، آقای پرویز صداقت، آقای احمد سیف، اینا میدونن امپریالیسم یعنی چه؟ آدم به این فکر میفته که یک اقتصاددان لااقل باید، به قول جوزف شومپیتر میگه در اقتصاد یه مقدار فرمولای ریاضی داریم، یه مقدار مفاهیم اصلی اقتصادی مثل قیمت و ارزش و ارزش و تولید ناخالص داخلی و امثال هم داریم مفاهیم، یکی تاریخ اقتصاده، تاریخ که از همه مهمتره. اینا میتونن امپریالیسم یعنی چه؟ که حالا یه امپریالیسم تازه به اسم امپریالیسم چین پیدا کردن که مدت ها افتادن دنبال آدمایی مثل آنتونیو نگری و امثال هم که آره امپریالیسمی دیگه وجود نداره، و یا دیوید هاروی و امثال هم و امثال هم. حالا یه دفعه امپریالیسم تازه به اسم امپریالیسم چین پیدا کردن. اینا معنای امپریالیسم رو نمی‌فهمن، و این برای من لااقل مایه تأسف. ولی ما معیارهایی داریم. آدم یک فرد سیاسی، یک کادر سیاسی باید معیار داشته باشه. معیار دقیق اگه آدم داشته باشه، دوست و دشمن رو دقیق میتونه بشناسه و راه رو ادامه بده. راه پر از خار مغیلانه. وارد شدن در مسائل سیاسی چیز ساده‌ای نیست، خطرناکترین چیزه. پوست آدم باید کلفت باشه برای فحاشی‌های مارهای سمی، و بعد اونهایی که می‌برن به دشمن می‌پیوندن، از صف مردم جدا میشن به صف دشمن می‌پیوندن، و این میتونه آدمو به ناامیدی، سردرگمی بکشونه. در حالی که اگه آدم معیار داشته باشه، راه رو ادامه میده. کریستال کلیر، مثل آب زلال، آدم باید بدونه چی میخواد و دنبال چی میگرده. در سطح جهانی ما معیارامون دقیقه، مثل آب زلال، از انسان و از طبیعت، دو تا پایه‌های موجودیت بشریت و حیات در کره زمین دفاع می‌کنیم که نظام سرمایه‌داری نابود کننده هر دوی اینهاست. این در مورد سطح جهانیه که به نظر من اگر ما این معیار رو حفظ بکنیم، وقت می‌دونید چی می‌خوایم؟ هم حفظ طبیعت و هم حفظ انسان، و به وجود آوردن نه تنها حفظ طبیعت، به وجود آوردن یک زندگی انسانی برای بشریت. به سطح داخلی که می رسیم، دفاع از وطنمونه. این در اصل ناسیونالیسم نیست، ناسیونالیسم افراطی و شوویمیستی خیر، اتفاقا در بطن همین خواست جهانیمون در حال حاضر تا زمانی که امپریالیزم جهانخوار و جهنمی و ضد بشر واقعی، یعنی امپریالیزم امریکا و یارانش که انگلیس و اروپا و ژاپن باشه، تا زمانی که اینا وجود دارن و یارانش یعنی اسرائیل و عربستان، ما از تمامیت ارضی کشورمون، از استقلال کشورمون و از آزادی باید دفاع بکنیم. اینا معیارهایی که اگه ما پایبند به این معیارها باشیم، تمام این خس و خاشاک ها و تمام این خارهای مغیلان رو میتونیم کنار بزنیم و جلو بریم و بدونیم crystal clear چی میخوان. بنابراین گرچه این فرزند برای من بسیار بسیار سنگینه که با کسانی که عرصفت تا همین هفته گذشته تجلیل کردم، ستایش کردم، نقل قول آوردم و غیره و غیره، الان باید صف خودم رو از اینها جدا بکنم و بهشون بگم که چه راه خطرناکی رو دارید میری. بنابراین مشکله، فوق العاده مشکله. منتها حالا میگم آدم باید توس کلوف باشه. شما ببینید این هایی که من باشون زندان بودم که اسم خودشون رو چپ گذاشته بودن، ماوراء چپ و سرسپرده کامل یه ابرقدرت، ببینید الان چطور ارباب عوض کردن، چطور بریدن، چطور دم تکون میدن. همین حزب چپی رو که درست کردن، نمیخوام تک تکشون رو اسم، من با اینا تو زندان بودم، هم قصد هم ببینید الان به چه خفت و زاری افتادن که مثلا پیشنهاد میکنن که همین شرایط پومپئو رو دوازدگانه رو بپذیریم و وارد مذاکره با امریکا بشیم، یعنی تن به وطن فروشی. بنابراین آدم از اینا میبینه، ولی اینا خس و خاشاک تاریخ حرکت به ظاهر. اینا دستگاه های ارتباطی جمعی عظیمی در خدمتش کنن و میتونن ما رو دچار افسردگی بکنن، ولی تاریخ در سطح زمین خاکی جور دیگه داره ورق میخوره، به نفع اینا نیست. بنابراین به تاریخ واقعی باید نگاه بکنیم. حالا بعد از این مقدمات میخواستم اولا نظر خودم رو راجع به این تفاهم نامه ارتباط بیان بکنم و بعد دلائلش رو و بعد هرچی که از وقت باقی مونده با این آقایان راجع به بحثی باز کنم راجع به امپریالیسم. امپریالیسم یعنی چه؟ نمیخوام سخت برخورد بکنم، ولی کسی که چین رو و نه امریکا رو امپریالیسم بدونه، یا باید از یه بیسوادی عمیق برخوردار باشه و یا داره برای ارباب خوشرقصی میکنه. فقط این دوتاست و وجدانش رو چینی که قربانی امپریالیسم بوده این کشور ما. حالا یه مقدار تاریخچه چین رو برای عزیزان میخونم که ببینید چطور تاریخ مشابهی ما داشتی، چطور به مدت بیش از 100 سال لگدکوب اجنبی و امپریالیسم بودن و الان که انقلاب کردن و دارن کمر راست میکنن، دشمنان بشریت و ارباباشون تو واشنگتن ببینید چطور تنشون به لرزه افتاده. تاریخ منتها حرکت میکنه. تمام این اوها و زوزه هایی که اربابای امریکایی اینها در واشنگتن و نوکرا و حقوق بگیرا و مزد بگیراشون تمام این سرسده ها تاریخ حرکت میکنه. نظر خودم رو راجع به این تفاهم نامه و نه قرارداد و نه عهدنامه، تفاهم نامه Memorandum of Understanding، ابتدا از فیسبوک دکتر سعیمی یه نقل قول میارم. حقیقت این است که خود من نیز نمیدانم متن نهایی این توافق چه خواهد بود، برای اینکه این پیش نویسه. پر واضح است که اگر متن نهایی را بخوانم و تصور من این باشد که برخی، حتی برخی از جنبه های آن با مصالح و منافع ملی ما منافات داشته باشد، علیه آن موزه میگیرم. دقیقا همینطوره. اگرچه تخصصی در مورد حقوق بین الملل ندارم، ولی دو نکته را در اینجا ذکر میکنم که من فقط یه نکتهشو در اینکه فرصت نیست. در متن پیشنویس توافق به هیچ وجه بندی یا تبصره‌ای که برخلاف منافع و مصالح ملی ایران داشته باشد وجود ندارد و همه آنچه که اپوزیسیون قلابی چه در داخل و چه در خارج راجع به آن سر و صدا راه انداخته دروغ محض است. ولی میخوام مقاله دیگه رو از بین ده ها و صد ها مقاله که بیرون اومده، یکیشو که هر شبت که در روزنامه اعتماد اومده که آقای علی شمس اردکانی نوشته در 25 تیر چند روز پیش، چون ایشون متخصص حقوق بین الملله، چون دکتر سعیمی میگه که من متخصص حقوق بین الملل نیستم، ولی چیزی را که خلاف منافع ملیمون باشه نمیبینم، ولی ایشون متخصص حقوق بین الملله. این روزها همه جا صحبت از قرارداد 25 ساله ایران و چین است و با واکنش های متفاوتی در محافل مختلف به بویژه میان عامه مردم مواجه شد. بعضی ها خیلی بدبینانه و اون نگریسته و از لفظ فروش کشور، شما ببینید چه مارهای سمی همین طور را افتادن. چین و ماچین، این شاعر قلابیه که بغایت مشکوک، ببینید چطور راه افتاده، و دیگرانشون و بی بی سی، عرشبت که رادیو فردا، ایران اینترنشنال و غیره و غیره و ارباباشون که آره این ترکمانچایه. این ترکمانچای رو وزارت خارجه امریکا یعنی پومپئو همشون توتی ارباب که یه چیزی گفتن همشون دارن تکرار میکنن. و یا جزیره کیش داده میشه، قشم داده میشه، بنادر داده میشه، ایران داره فروش میره. این برداشت به سرعت در فضای مجازی دست به دست میشه. بعض دیگر ببیشه با دید کارشناسی به اون مینگرن و اون را منافی منافع و استقلال ملی نمیدانن. یکی از دلایل نگاه به برداشت بدبینانه میتواند ناشی از مطالعه دقیق مفاد این سند با دانش حقوقی حداقل باشد. خیلی نرم ایشون برخورد میکنه، همش این نیست، بسیارشون اینا دارن برای ارباب خوشرکی میکنن. نگارنده از دید حقوق بین المللی و با تجربه کاری که در روابط بین المللی دارم چند نکته تحلیلی پیرامون این پیشنهاد را به اشتراک می گذارم. به عنوان متخصص حقوق بین الملل بدون باید توجه داشت که برای سندهای مهم و حساسی چون برنامه جامعه حاضر، ده ها جلسه مذاکره با حضور کارشناسان امر به خصوص حقوقدانان صورت می گیرد و تک به تک الفاظ به کار رفته با دقت انتخاب و به کار می روند. چرا که در حقوق بین الملل هر کلمه و هر جمله‌ای دارای آثار و تبعات حقوقی و فنی است که ایجاب می کند حساب شده به کار گرفته شود. حالا نکات. 1. پیشنویس سند 9 بند دارد. عزیزان همه باید این سند رو مطالعه بکنم. من توی سایت تلگرامم هم خود پیشنویس رو که نهایی گذاشتم که هنوز نه چین رو صفحه گذاشته نه به مجلس رفته، ولی دولت روحانی در حقیقت زیرش رو حالا یا تصویب کرده به یاد، یعنی هنوز در مراحل کاملا اولیه است و حالا صحبت خواهم کرد که یکی از اهداف دولت روحانی ممکنه این باشه که فرزن فکر کنی که داره رو امریکا فشار میاره از این طریق تا امریکا یه امتیازی بده و بیاد مثلا با اون امتیاز دوباره وارد مذاکره با امریکا بشن و چین رو دوباره کنار بزنن. این یکی از امکاناته. حالا اینا رو باز میکنم در این که ابتدا من نظر خودم رو میخوام راجع به این تفاهم نامه بگم از زبان آقای ارتوچه علی شمس هردگانی و دکتر سهیمی که من با هر دو نظرشون موافق هستم و بعد دلائلش رو در بخش دوم صحبت خواهم کرد که آلترناتیو یعنی امضا نکردن این تفاهم نامه چه خواهد بود. باید ما راجع به این قضیه فکر کنیم. 1. پیشنویس سند 9 بند دارد که در آن هرگز از کلمه قرارداد و یا توافق نام برده نمی شود و استفاده نمی شود. نشده است. نه توافق، نه قرارداد، نه معاهده. الفاظ به کار رفته شده عبارتند از تفاهم، برنامه و مخصوصا سند. این امر نشان دهنده این نکته ظریف و مهم است که هر دو طرف ایرانی و چینی میدانند که این یک قرارداد و توافقنامه در الفاظ معمول حقوق بین الملل نیست، برخلاف برجام که ببینید به چه صورت زیر خطر حمله نظامی و محاصره اقتصادی و الان به صورت یک شمشیر دموکلس رفته به شورای امنیت. این هیچ کدوم از اونا نیست. یعنی هر کدوم از طرفین هر لحظه که اراده بکنن میتونن کنارش بذارن. نه در این قرار این که این یک قرارداد و توافقنامه در الفاظ معمول حقوق بین الملل نیست. یک تفاهم نامه است. 2. این سند صرفا یک برنامه و یک چارچوب فریمورک چیزی تقریبا شبیه سند وضعیت حقوقی دریای خزر که اونم گفتم دیدید دریای خزر رو به روسیه دادن، ایران رو برباد دادن. اونم یه تفاهم نامه بوده که در مرداد 1397 میان رؤسای جمهوری کشورهای حاشیه دریای خزر امضا شد. اجرا شدن این سند خود نیازمند انعقاد حدود 20 توافقنامه دو یا چند جانبه است. سند ایران و چین نیز همینطور است و بلکه کلی‌تر، چه مال دریای خزر چه این یکی. ببینید چه غوغایی در مورد دریای خزر هم راه انداختن. ما میدونیم اینا کیان حالا در این مورد، ولی اگه اربابشون بیاد پایگاه نظامی درست بکنه، قرارداد ارتباط که کنسرسیوم ببنده، تسلط و ایران رو لگدکوب 50,000 مستشار بکنه، اینا رقص و پایکوبی میکنن. بدین معنا که هر یک از بندهای اون و زمائم به خودی خود قابلیت اجرایی ندارن و هر کدوم نیازمند مذاکره و نیل به یک توافقنامه و قرارداد اعم از دولتی و خصوصی است. نکات فوق العاده مهمه و آقای شمس اردگانی متخصص حقوق بین الملله. البته ذکر این نکته ضروری است که در تنظیم این قراردادها و توافقنامه ها در آینده حسب مورد، بر حسب مورد، طی تشریفات قانون اساسی از جمله تصویب مجلس شورای اسلامی ضروری خواهد بود. همین جوری اینا اجرا میشه. اتفاقا جالبه که این همه سر و صدا که ریز به ریز زیر ذره‌بین و زیر میکروسکوپ قرار بگیره. قطعا در آن زمان مجلس منافع ملی را در توافقات و قراردادها لحاظ و شورای نگهبان نیز بر آن نظارت و تأیید خواهد کرد. بنابراین این همه سر و صدا غیر از خوشبختی برای ارباب سه، چنانچه به مفاد مقدمه و بندهای یک الی سه توجه شود، همه چیز بر اساس منافع مشترک و سیاست برد برده. حالا راجع به امپریالیست که صحبت خواهم کرد، اینا واقعا که چین رو امپریالیست میگن بی سوادن، تاریخشون رو نمیتونن در دارن خوشبختی میکنن. سیاست و برد برد با رعایت اصل حاکمیت و استقلال دو کشور تنظیم شده. چین 50 تا پایگاه نظامی در صدور ایران داره. تحریم اقتصادی ایران رو کرده. هر روز هر هفته ایران رو تهدید به حمله نظامی کرده که این تفاهم نامه رو ای ایران بیا امضا بکن. در این اساس هیچ نگرانی وجود ندارد. لازم است این بندها که به دقت نگارش شدن و رد پای اصولا حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد در آن قابل ملاحظه است، دقیقا اینا مطالعه بشه قبل از این همه سر و صدا. چهار، یک بند بسیار مهم در این سند آورده شده که حکایت از هوشمندی طرفین به ویژه طرف ایرانی دارد. در واقع آقای ظریف و آن بند هشتم با عنوان نفی فشارهای خارجی است. در این بند به منظور حمایت از اصل چند جانبه گرایی و نه تسلط بلا منازعه یک نیروی جهنمی بر کل جهان، طرفین در مقابل فشارهای خارجی غیر قانونی از جمله امریکا، یعنی شخص ثالث، از اجرای مفاد این سند حفاظت خواهند کرد. بعد میگه که دقت شود که در اینجا از لفظ حمایت یعنی سپورت استفاده نمی شود، بلکه از لفظ حفاظت یعنی پروتکشن استفاده شده. حفاظت بار معنا و اثر حقوقی بالاتر و بیشتری نسبت به حمایت دارد. در حفاظت باید سیستم مکانیزم های اجرایی آن پیشبینی شود و این یک الزام است، اما در حمایت شاید بشود یا نشود. حالا ببینیم اهمیت این بند هشتم چیه. 5. می توان گفت بند هشتم سند برای دولت امریکا کابوس است. برای امریکا همه بندهای این برنامه جامع یک طرف و این بند یک طرف. برای همینه که حقوق بگیراش جزوبلیز دارن میشن، دارن بالا و پایین میپرن. چه این که محاسبات دولت امریکا در اعمال سیاست فشار حد اکثری علیه ایران را به هم خواهد ریخت. وطن فروشا میخوان که این فشارهای حد اکثری برداشته بشه، دور زده بشه، دوباره اقتصاد ایران جانی بگیره. ابدا، فشار حد اکثری مال اربابشون باید ادامه پیدا بکنه و هیچ کس نباید بیاد به کمک ایران. هر کسی که بیاد یه امپریالیسته. توجه داشته باشیم که این که پشت اینه، این چین است و نه ونزوئلا، که البته به نظر من به هر حال. 6. در هیچ جای این سند، در هیچ جای این سند یه رادیو هست برابری با منصور عرشبت که فرهنگ مصاحبه کرد. منصور فرهنگ در اومد گفت آره من این سند رو با دقت خوندم، بند به بند خوندم. آره اینا جزیره قشم و کیش رو میخوان به چین بدن، میخوان با پول افریقا، پول دلار یا یوان نمیدن، با پول افریقا میخوان بدن. عرض شود که و اینا به اصطلاح 32% تخفیف میخوان بدن و 5000 نیروی نظامی میخوان وارد ایران، نیروهای نظامی و امنیتی وارد ایران بکنن. خب این آدم حقوق بگیر باید گفت تو چطور از حمله امریکا به عراق اینطور حمایت کردی و به همین دلیل از کالج بنینگتون بیرونت نکردن و هنوزم حقوق میگیری. آیا در این سند این مزخرفاتی که میگی، این دروغهایی که میگی در سند وجود داره؟ آدم نادرست. و یا آقای عباس میلانی که میاد و در برابر این تفاهم نامه کف میکنه دهانش توی بی بی سی. باید به این دو نفر گفت که شما ارتباط نزدیک و جز مشاورین هم وزارت خارجه و هم CIA هستید. چرا سفارش نمی کنید اربابتون یه مقدار کوتاه بیاد؟ و شما و ما می دونیم که هم این دولت، دولت روحانی، هم خود خامنه ای از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن. اقلن آدمی مثل تریتا پارسی یا ولی نصر که اونا هم در رابطه هستن با وزارت خارجه دارن به ارباب سفارش میکنن که بابا کوتاه بیا، یه ذره کوتاه بیا، داری اشتباه میکنی. ببین چطور با کله هم خامنه‌ای هم روحانی هم ظریف با تو وارد مذاکره. ولی حالا صحبت خواهم کرد. برنامه امریکا که این نیست، برنامه امریکا که مذاکره نیست، برنامه اسرائیل و عربستان که مذاکره نیست. اسرائیل و عربستان به شدت مخالفه وارد شدن مذاکره با امریکا، امریکا با ایران، چون هدفشون تجزیه ایران و نابودی ایرانه. این وطن فروش ها باید بدونن اینو. حالا صحبتش رو خواهم کرد. شش، در هیچ جای این مسئله واگذاری مالکیت زمین یا جزیره ای نیامده. یا قراری بر اون گذاشته نشده است. بله بله، ممکن است که دولت کشور که دولت کشوری زمینی را به موجب قراردادی برای سرمایه گذاری بلند مدت اما مدت دار به دولت یا بخش خصوصی کشور دیگر واگذار کنند. عزیزان برم و قوانینی رو که برای ورود سرمایه خارجی در زمان خاتمی این آدم گذرانده بخونم، که سرمایه های خارجی یعنی اروپایی و امریکایی حق خرید مناطق در ایران رو دارن و 100% سودشون رو میتونن به کشور مادر برگردونن. کسی صداش در اومد؟ اصلاح طلب ها صداشون در اومد؟ که در واقع مثلا قرارداد مثلا بریتیش پترولیوم و یا قرارداد رویتر امساله هم که بخشی از سرزمین ایران رو تصرف بکنن، که در این دنیا بسیار عادی و مرسوم هم هست که یه جایی رو در واقع اجاره بدن منتها مدت دار. اتفاقا کشورهایی که دنبال توسعه هستن باید قوانین جذب سرمایه گذاری شفاف و آسانی را به تصمیم به اجرا بکنن، چیزی که متاسفانه در ایران با بوروکراسی شدید مواجه هست. فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری هم جذب سرمایه گذاران خارجی و تسهیل تجارت خارجی است و قطعا سرمایه گذاری که میخواهد میلیون ها و بلکه میلیارد ها دلار هزینه کند دغدغه تأمین و تضمین منافع و سرمایه خود را دارد. دولت میزبان هم منافع خود را خواهد داشت و هم دنبال آن خواهد بود، برد برد و نه یک جانبه. به همین خاطر است که باید از سیاست برد برد صحبت کرد که در بند یک این سند به آن تصریح شده است. نتیجه این که چنانچه همه بندها و زمان این سند بر اساس همون اصول آمده در مقدمه و بندهای اول تا سوم آن و اصل تصریح منافع و احترام به تمامیت ارضی و استقلال کشور اجرایی شود، میتوان انتظار یک تحول بزرگ اقتصادی و توسعه کشور را خواهد داشت. دشمنان ایران، جناح امریکایی حاضر به اینه که گشایشی در کار ایران بشه، باید فشار حد اکثری کار خودشو بکنه. حالا صحبت خواهم کرد که اینا چه بن‌بست هایی دارن، چون میخوان از طریق این فشار حد اکثری دولت بیفته، حکومت بیفته. کی میخواد به جاش بیاد؟ حالا در بخش دوم راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد. در این صورت تحریم های یک جانبه امریکا ولو اینکه با اتحادیه اروپا هم راه شود، راه به جایی نخواهد برد. و اینا حاضرن به این وطن فروشا. هفت، فراموش نکنیم که ما راجع به برنامه جامع با کشوری صحبت میکنیم که نزدیک به 1.5 میلیارد نفر جمعیت داره. من انتقاد از بعضی ها کردم، یه انسان پزشک معروف محبوبی مثل مینو محرز. صحبتایی که این خانم محترم که به هر حال یه آدم جوان بی تجربه نیست ایشون، صحبتایی که راجع به مقالات و تحقیقات چین کرد، توهین فقط به دولت چین یا حزب کمونیست چین نبود، توهین به 1.5 میلیارد انسان بود. بعضی از عزیزان از من ناراحت شدن، حتی فامیلای خودم هم در ایران، برای اینکه بچه هاشون رو معالجه کرده بود این خانم محترم و متخصص امراض عفونی. مگه مجبوری این طور دشمنی و کینه نسبت به 1.5 میلیارد انسان با تمدن کهن بکنید؟ یا اون کیانوش جهانپور، این جعلق که معاون وزارت بهداریه، چه چیزهایی راجع به چین گفت؟ این احساسات ضد چینی از ویروس کرونا بسیار خطرناک داره و نوکری به دشمنان قسم خورده یک کشورمون، یعنی امریکا و اروپا، که اینطور با سرنوشت ما بازی کردن و با سرنوشت چین، با سرنوشت هند، با سرنوشت مصر، با سرنوشت اندونزی، با سرنوشت امریکای لاتین، اینا بازی کردن و به خاک و خون کشیدن. حالا برای یه همچین نیروهای اهریمنی شما دم تکون بدید و بگید که چین یا امپری و خطره؟ آخه آدم به اینا چی بگه؟ اینا آدم های مسخ شدن. چین تبدیل به یک ابرقدرت اقتصادی و بازیگر اصلی در دنیا شده. اینا میتونن تحمل بکنن؟ و با سرعت در حال جلو زدن از امریکاست. حالا این وطن فروش ها خواهند دید که همین ویروس کرونا چه کار خواهد کرد با امریکا، که ببینید اقتصادش زیر خط فقر 5 تا 10% رفته و چین چطور تونست امروز روز 3.5% رشد داشته. چین نه تنها علاج کرد این قضیه رو، 3.5% رشد داره. امریکا نزدیک به 10% رفته زیر خط صفر، زیر خط. با این تفاوت که هم وسعت و هم جمعیت اون به مراتب بیشتر از امریکاست، شما دارید یه همچین ملتی توهین میکنید. هست در دنیای امروز کشورهای موفق خواهند بود که منافع راهبردی خود را از جنبه‌های مختلف با کشورهای بزرگ و پیشرفته و صاحب نفوذ و البته محترم و نافی سلطه‌گری، حالا راجع به امپریالیسم که صحبت کردم، امپریالیسم آقای حسین رخفر چیه؟ امپریالیسم اقتصادی ما داریم یا امپریالیسم رابطه سلطه و تابعیته؟ سوادشو نداری؟ برو تاریختو بخون. و البته محترم به نافی سلطه‌گری گره بزنم و نه اونهایی که خواهان سلطه بلا منازع در کل جهان و از جمله ایران هم. و از طرف دیگر با اتکا به اعتماد نفس و ارق ملی به جلو حرکت کنند و این دو یعنی تعامل راهبردی با یک دولت مقتدر و بازیگر اصلی در روابط بین الملل که در سازمان ملل از ما دفاع بکنه و دیگری تکیه بر ظرفیت‌های درون کشوری، هرگز در تضاد با هم نیستن، بلکه مکمل هم خواهند بود. نه، راجع به توسعه نیافتگی ولش میخوام. راجع به توسعه یافتگی مناطق آزاد تجاری، سؤالی که همه ما را به فکر فرو خواهد برد این است که چرا به رغم گذشته بیش از 15 سال از تأسیس منطقه آزاد، چندین منطقه آزاد که اینا برای مثلا صادرات بوده، در حالی که بیشتر وارداته و نه صادرات، چه در منطقه اروند و چه در ماکو و غیره و غیره، شاهد پیشرفت توسعه قابل توجه و ارزشمندی در این منطقه نبوده، و چرا مناطق آزاد چابهار و قشم حتی کیش از چند تا مغازه ساختمان شیک و جاذبه گردشگری محدود فراتر نرفته تا الان و به قطب‌های تجاری منطقه خلیج فارس تبدیل نشدن؟ چون در جذب سرمایه گذاری خارجی موفق نبوده این و شاید اراده به دنبال اون پشتکار قوی وجود نداشت. برنامه جامعه همکاری ایران و چین را از این منظر باید یک فرصت طلایی بدانیم. آن طرفش چین است با قدرت سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی بزرگ در جهان، و این طرفش ایرانی است مقتدر، باثبات در منطقه و بازیگر اصلی در معادلات منطقه و غیره و غیره. ده، نتیجه این که بدور از هر گونه تعصب، نگارنده این یادداشت به عنوان یک شهروند ایرانی از امضای این سند نگران نیستم، چون هم مردم امروز ما آگاه تر از گذشته هستند و هم به لزوم نگه داشتن تمامیت ارضی و استقلال و حاکمیت ملی از آن دارم و پشتش هستم. یکی از نتایج انقلاب 57 لااقل این بوده، مردم دیگه نمیذارن یک نیروی خارجی بر کشورمون تسلط پیدا بکنه. این آره دستاورد عظیمیه. حالا حکومت و دولت ها و اینا بحث سیادگانه است که باید از اینا گذر کرد و نخواهند گذاشت که هر گونه تفاهم نامه و قراردادی عزت، کرامت، استقلال، حاکمیت و منافع کشور ملی کشور را به برکت بکره که به برکت خون هزاران شهید به دست آمده انقلاب بزرگ رو در نیجه. حالا این نظر منه راجع به این عرصبت که تفاهم نامه. حالا برمیگردم که اگر این تفاهم نامه امضا نشه آلترناتیوش چیه؟ فرض رو بر این بذاریم که تمام این تبلیغات امریکا به هر شکلی، امریکا الان فشارش روی چین به طور وحشتناکی برده بالا، عزیزان اخبار رو دنبال بکنن، یعنی عملا وارد جنگ داره میشه ناوهای هواپیمابرش. به خاطر همین قضیه است که چین میخواد وارد این تفاهم نامه با تمام دستگاه های ارتباط جمعیش رو، تمام وطن فروش ها و اینایی رو که تو بی بی سی و صدای امریکا و رادیو چیز و عرصبت که رادیو فردا و رادیو زمانه و عرصبت که تمام اینا رو رادیو اینترنشنال و اینا رو را انداخته و از طرف دیگه ممکنه عواملی در درون هم حکومت و هم دولت خودشون دارن دامن میزنن برای اینکه این صورت نگیره. همینطور که عرض کردم، یا فرضاً دولت روحانی میخواد از این طریق به امریکا بگه ببین طرف دیگه هم هست سر مغر بیای مقدار با کله ما میای از تو به یک اشاره، اینم هست. فرض کنیم که همه اینا و این قرارداد امضا نشه، قرارداد که چه عرض کنم تفاهم نامه، آلترناتیو کمک اقتصادی چین در چارچوب تفاهم نامه نهایی برای شکستن محاصره اقتصادی کشورمون توسط امریکا چه خواهد بود اگر این امضا نشد؟ اگر امضا بشه، آقای شمس اردکانی میگه که چه فوایدی برای کشورمون خواهد داشت. این تحریم ها دور زده خواهد شد بدون تردید. حالا بگذاریم که فرضاً چین 20 میلیون گردشگر توریست به دنیا میفرسته، حالا 10% هم که بیاد به ایران، ببینیم چقدر دلار و یوان و غیره با خودشون میارن. سرمایه گذاری که بکنن و بعدش نفت اگر به مدت 25 سال حالا یا هر چی فرضاً 3-4-5 میلیون بشکه نفت ایران بهش بفروشه، اگر به یوان، به اورو، حتی با پولای افریقایی که اینا میگن که من نمیدونم اینا از کجا در آوردن، وضعیت اقتصادی ایران رشد خواهد کرد، از این بلا نجات پیدا خواهد کرد. و ببینیم حالا اگر امضا نشه ایران به چه سوی خواهد رفت و دشمنان ایران منتظر همینه. و روی سخن من با انسانهای مثل فرشاد مؤمنی، مثل حسین راغفت، مثل پرویز صداقت، اینایی که در ایران هم ملی هم و کلی ازشون تعریف و تمجید کردم، باید بدونم اوجیری مهار ناپذیر قیمت ارز ادامه پیدا خواهد کرد، تورم سواره یعنی از 40% بالاتر خواهد شد، فروپاشی کامل اقتصادی، فقر و نابسامانی، نابسامانی کنترل ناپذیر و به دنبال آن شورش عمومی. هدف اینا چیه؟ پومپئو گفته که مردم بیان تو خیابون، شورش عمومی که میتواند، حالا اگه شورش عمومی شد دو شکل میتونه پیدا بکنه. یک، رژیم سرکوب عظیم و کشتار خواهد کرد. 96 و 98 را دیده، این چندین برابر کشتار خواهد کرد، یا کشور از هم فرو خواهد پاشید. دوتا آلترناتیو اینا. برنامه امریکا به اسرائیل و عربستان و کلیه وابستگان با اونها در خارج و داخل و تمام دستگاه های ارتباط جمعی عظیم آنها همین است: فروپاشی کشور، شورش عمومی و فروپاشی یا کشتار که طبیعتا ما میدونیم نتایج چه خواهد بود اگر دست به کشتار بزنه بشیم، و یا فروپاشی. چرا میگویم فروپاشی و نه تغییر رژیم؟ دلم میخواد عزیزان به هر کدوم از این نکات دقت بکنم، چون اگر امپریالیسم امریکا آلترناتیوی داشت و میتونست مثل 28 مرداد و سال 57 تغییر رژیم بده، سبح المراد، سبح المراد. این حالا من دنبالشون میگم، ولی ایران سر جاش بمونه. هم در 28 مرداد سر جاش موند ایران، هم در سال 57 اصلا فرو نپاشید ایران. حالا چه حکومت هایی بر سر کار اومدن کاری ما نداریم، ولی امپریالیست تونست هم 28 مرداد هم سال 57 تغییر رژیم بده، ولی ایران سر جاش موند. الان سر جاش خواهد موند ایران؟ ابدا. چون تغییر رژیم مقدمات و تمهیداتی نیاز دارد که در حال حاضر مردم، نه تنها مردم، امپریالیست فاقد آنم. حالا صحبت خواهم کرد چرا. بدین معنا که اگر تغییر رژیم بخواهد در داخل و به دست توانای مردم صورت گیرد نیاز به کار سیاسی دراز مدت در میان مردم، سازماندهی و به وجود آوردن رهبریتی مشروع و مقبول و قابل اعتماد مردم را دارد. بدون یک آلترناتیو نمیتونه. شاه یک آلترناتیو بود. نمک زده از درسته که از دست مردم در رفته بود، ولی نمک زده تو روم بود که ما میدونیم کرمیت روزولت برش گردون، تاجو بر سرش گذاشت و آب از آب زیاد تکون نخورد. مجموعه عوامل طوری بود که آب از آب زیاد تکون نخورد، برای اینکه دلایل زیادی داره که نمیخوام واردش بشم، ولی ایران سر جاش بود. 25 سال بعد آلترناتیو دیگری در نجف نمک زده داشتن که با 4 میلیون مستقبع یعنی استقبال کننده وارد شد و مقدماتش رو هم آقای جنرال هایزر که هفته آینده راجبش صحبت خواهم کرد، برای اینکه یکی عزیزم برام ویدیوی فرستاده که مقدمات ورود خمینی رو چطور جنرال هایزر فراهم کرد. اینا رو خیلی ها نمیخوان بپذیرن. خودش این داستان مفصلیه که هفته آینده راجبش صحبت خواهم کرد که چطور امپریالیست خودش خمینی رو آورد و بعد همین رژیم الان تبدیل به یک چوب توی آستین و یا جای دیگه شده و توی آستین و یا جای دیگه طرفداران امریکا شده. خودش این یه داستان عجیبه که تجربه خود من در 45 سال اینو من دنبال کردم. بنابراین اگر از داخل بخواد تغییر رژیم داده بشه احتیاج به مقدماتی داره. این همینجوری نمیشه تا یک رهبری قابل اعتماد به وجود بیاد. حتی اگر تغییر رژیم بخواهد به دست اجنبی با کمک آن صورت بگیرد، باز هم همین دشمن خارجی نیاز به آلترناتیو سازی دارد. باید این آلترناتیو به وجود بیاره، همینطور که گفتم مثل 28 مرداد یا مثل 57. حالا ملاحظه کنید جیسون رضاییان که مدتی ایران بود از زندان افتاد و معلومه که برای اینا کار میکرد و حالا اومده و خبرنگار واشنگتن پست شده. ملاحظه کنید جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست که در ایران مدتی در زندان گذران و آشکار است که فردی سیاسی است، در مقاله اخیرش هفته گذشته من فرصت نکردم مقالهش رو توی واشنگتن پست برای عزیزان بخونم. ببینید چی می‌نویسه. می‌نویسه که سیاست ترامپ در قبال ایران شکست خورده، زیرا بر ایجاد جایگزین رژیم استوار نبوده است. حرف بزرگیه این. وضعیت جمهوری اسلامی ایران در نتیجه تحریم‌های آمریکا حقیقتاً بد است، اما میوه این تحریم‌ها را ظاهراً چین می‌خواهد بچیند، زیرا فشار حد اکثری دولت آمریکا بر هیچ راهبردی برای ایجاد یک جایگزین رژیم اسلامی ایران مبتنی نبوده است. این حرف گنده است. مفهوم زمینی این مقاله واشنگتن پست دو چیزه. اول اینکه آلترناتیوهایی چون سلطنت طلبان، مجاهدین، شورای گراز یا گزار و امثال هم از نظر جیسون رضاییان اینا آلترناتیو نیستن. کاملا حرفش درسته. امریکا ببینید میلیاردها دلار صرف تمام این نوکرای خرد و ریزش از این مؤسسه توانا گرفته که یه مزدوره که ماهی 2,000 دلار بهش میدن منظور اوسانلو. که اخیران اینطور که معلومه برنامه گذاشته ببینید تجلیلی از پلیس امریکا کرده، که اینا زیباترین پلیس دنیا، دل رحیمترین هست. واقعا افراد به چه درجه از تباهی و فرهنگ فاضلابی، نبش میگن گتر کالچر، تو فاضلاب هم اینا با یه 2,000 دلار در ماه. اینا رو که امریکا این همه فرشگرد و پرشگرد و اشخاصی چون رضا پهلوی، مریم رجوی، محسن سازگارا، شهریار آیی و حسن شریعت مداری، اینا مالی نیستن که برایشون سرمایه گذاری بکنه امریکا رو یا کرده و برانها تکیه کرد، چرا که پایگاهی در داخل ندارن. در حالی که امریکا و انگلیس در سال 1332 آلترناتیو نمک‌زده‌ای در روم داشتن که کرمیت روزولت آوردش و تاج شاهی بر سرش گذاشت، و هم در سال 57 آلترناتیو نمک‌زده‌ای در نجف داشت که در بهمن 57 با سلام و صلوات او را به ایران برگردون. هفته آینده راجع به صحبت خواهم کرد. پس این یک. دوم این که معنای این مقاله جیسون رضاییان، دوم این که اوباما برخلاف دونالد ترامپ داشت در ایران آلترناتیو سازی می‌کرد، کاملا همینطوره، و به همین دلیل با ایران وارد مذاکره شد، یک امتیاز به ایران داد و آن هم اجازه غنی‌سازی اورانیوم تا 3.6% و در عوض عملا تمام تأسیسات اتمی ایران را تعطیل. نه تنها اون، تحقیقات اتمی ایران را به شدت زیر نظر گرفت که هدف اصلیشون اونه که ایران از نظر تکنولوژی پیشرفت نکنه، و به شدت لطمه زد و ایران را به مدت طولانی، حالا 25 سال حالا میخوان تبدیل نشان بکنن، زیر نظارت و جستجوی کم نظیر مأمورین سازمان انرژی اتمی جهان، یعنی یک مش جاسوس گذاشت که تمام سوراخ دنبه های ایران رو به مدتی نامحدود تقریبا بگردن، و در عوض تنها تحریم های مربوط به مسئله اتمی را برداشت. شما میدونیم به طور کاملا بر نداشت، و همین امتیاز کوچک موجب نه تنها جشن و پایکوبی جناح روحانی بلکه اصلاح طلبان شد. به یاد بیاریم که اگر این مهمه که اگر ادامه پیدا میکرد میتوانست طرفداران امریکا یا جناح امریکایی رژیم را به قدرت برسونه. هدف اوباما این بود. چه خیلی هم جالب به نظر من، اگر فرضاً اصلاح طلبا به قدرت می رسدن به جناح، که ایران هم سر جاش بمونه، اینا به قدرت برسن، هم مردم قبول می کردن بخش رسیشون، هم خود بنده مثلا می گفتم به هر حال این هم یه آلترناتیوه، امریکا سرمایه هاش وارد ایران بشه، اروپا وارد بشه. ولی آیا امریکا، اسرائیل، عربستان تن به این میداد؟ نکته ای رو که من میخوام اینجا مطرح کنم اینه که تن نمیدن. این را میگوین آلترناتیو سازی، یعنی اوباما داشت آلترناتیو سازی میکرد. اما چرا این آلترناتیو سازی موفق نشد؟ فوق العاده مهمه. چرا موفق نشد؟ اسرائیل زیر باره میره؟ تا زمانی که ملت ایران و تمام طرفداران امریکا دلیل شکست این آلترناتیو سازی اوباما و برجام رو، امضای برجام رو، آلترناتیو سازی ماهرانه این مار هفت خط، چون اوباما رو نفهمن، خطر جدی از سر کشور برداشته نخواهد شد. دلیل شکست این آلترناتیو سازی و قدرتگیری جناح امریکایی رژیم چه بود و چه هست؟ چرا از برجام رفتن بیرون و در نتیجه اصلاح طلبان رو درب و داغون کردن؟ اصلاح طلبان به چه روزی افتادن؟ دلیل اصلیش اینه. حالا بگذاریم که در برابر جنبش مردم ایستادن و تجربه 20-30 سالشون به مردم نشون داد که کیان و چیان، یه چوب دو سر طلا. ولی آنچه که ضربه کاری بهشون زد همین شکست برجام بود. حالا ببینیم چرا. دلیلش این است که ملت ایران دلم میخواد و هموطنانمون دلم میخواد به اینا دقت بکنه. دلیلش این است که صهیونیست‌های قدرتمند امریکا و دولت اسرائیل با همدستی و رضایت عربستان و امارات پیاده کردن برنامه اسرائیل، به دنبال پیاده کردن برنامه اسرائیل طبق نقشه یونان هستند. اگر به نقشه این طرح طراح و روزنامه نگار اسرائیلی نگاه کنیم، ملاحظه میکنیم که پیاده کردن این نقشه مستلزم تک پاره شدن و تجزیه لبنان، سوریه، عراق، ترکیه، عربستان و ایران است. داستان اینه. برای همینه که حتی امریکا هم حاضر به هیچ نوع سازشی نیست. پومپئو به چه دلیل میاد به این 12 شرط رو بذاره؟ میدونه که ایران نمیتونه اینا را قبول، برای اینکه نمیخواد مذاکره بکنه. هدف فروپاشی ایرانه و این آقایان که من ازشون اسم بردم باید بدونن که در چه راه خطرناکی دارن قدم میذارن. آلترناتیو این تفاهم نامه، صهیونیست‌های امریکا، اروپا و اسرائیل به ویژه تحمل وجود ایرانی یک پارچه مستقل و قدرتمند رو ندارن. اینو نه تنها موساد، همشون دارن میگن نمیتونن. باید تمام این کشورها تکه پاره بشه تا برنامه اسرائیل بزرگ بتونه پیاده بشه و جمهوری اسلامی مانع یه بسر راه این. جناح امریکایی رژیم باید بداند که همین صهیونیست ها با چنین برنامه نابودگری برای کشورمون بر نه تنها وال استریت و وزارت خزانه داری امریکا و بانک فدرال، بر همه اینا تسلط دارن. از آقای گرینسپن گرفته تا بن برننکی گرفته تا خانم جنت یلن گرفته، تمام صهیونیست رؤسای بانک فدرال، از رابرت روبین گرفته تا لارن سامرز گرفته تا تیموتی گایتنر گرفته تا مینوچین وزرای خزانه داری، تمام صهیونیست رؤسای جی پی مورگن چیس و گلدمن ساکس رو، یعنی در رأس بانک های وال استریت کیان، تمام صهیونیستان. ملت ما باید بدونن این چیزا رو و در نتیجه بر بخش مالی اقتصاد امریکا اینا تسلط کامل دارن، بلکه با همین، نه تنها اون، بلکه با همین قدرت مالی عظیم و به وسیله آن بر سیاست خارجی امریکا همه اینا رو توی واشنگتن میخرن، میخرنشون با لابیگریشون، با لابیهاشون. به ویژه سیاست خاورمیانیان تسلط کامل دارن صهیونیستا و با تسلط بر ده ها اتاق فکری، ببینید چه کار دارن میکنن، و تسلط تقریبا کامل بر دستگاه های جمعی از روزنامه ها و مجلات گرفته تا رادیو تلویزیون ها تا کلیسه های اوانجلیست و دانشگاه ها و غیره، تعیین کننده سیاست خارجی و ببینید سیاست های خاورمیانه ای امریکا هستن. همینا کمک های عظیم شلدون ادلسون رو فقط من مثال زدم. کمک های عظیم شلدون ادلسون، میلیاردر معروف قمارخانه‌دار صهیونیست، به انتخاب دونالد ترامپ و قول ترامپ به او در برهم زدن و بیرون آمدن از برجام، تنها نمونه از خروار نفوذ و قدرت عظیم صهیونیست‌های از جنس شلدون ادلسون در امریکاست که به طور علنی ما می‌دونیم طرفداری و خواست خود را مبنی بر بمباران اتمی ایران بیان کردن. شلدون ادلسون چی گفت؟ گفت اول یه بمب باید بندازیم توی کویر لوت، دومیش باید تو تهران باشه. اینا نمیتونن ایران رو تحمل بکنن، وطن فروشا. میخواید ایران از هم فرو بپاشه؟ هدفشون اینا اینه. هستن کسانی که چنین سیاست‌های ضد ایرانی رو به حزب جمهوری خواه و شخص دونالد ترامپ نسبت میدن. حالا اینم یه نکته دیگه است. اصلاح طلبا رو ببینید چطور روزنامه شرق، روزنامه‌های دیگه‌شون، و در انتظار آنن که در ماه نوامبر آقای جو بایدن و حزب دموکرات به قدرت برسند. و در اون صورت از نظر اینا سیاست دولت امریکا در قبال ایران تغییر کرده و امریکا دوباره به برجام برگشته و تحریم ها برداشته خواهد شد. بسارید این خواب رو ببینن. غافل از آن که جو بایدن با اوباما فرق دارد. نکته بسیار مهمه. وابستگی و تمکین جو بایدن از اسرائیل و وابستگیش به اسرائیل و صهیونیست‌ها دست کمی از ترامپ ندارد. زیزون باید نمیاد صحبت بکنه، ولی اون پشت مشتا آدم تو اخبار باید بیرون بکشه که اهداف جو بایدن چیه. و او علناً ما میدونیم اعلام کرده خود را یک صهیونیست میداند، برای اطمینان خاطر اونهایی که به آمدن جو بایدن به کاخ سفید و گشایشی در کارشون امید بستن، باید یادآور شد که دو نفر مشاورین اصلی او که با احتمال زیاد یکی از آنها وزیر خارجه‌اش خواهد شد، یکی جیک سالیوان و دیگری انتونی بلینکن، هر دو نظرشون این است در مورد برجام، نظرشون رو علنی کردن، هر دو نظرشون را در مورد برجام علنی اظهار داشتن. با اون این که تحریم ها برداشته نخواهد شد مگر آنکه ایران نه تنها به تمام خواست های برجام برگردد، یعنی همین کارهایی رو که در عرض یک سال گذشته کرده دوباره ازشون برگرده، بلکه قرارداد دراز مدت تر و عمیق تری را بپذیرد. دراز مدت تر و عمیق تری را بپذیرند. آقای جو بایدن میاد دوباره وارد برجام بشه و تحریم ها برداشته بشه؟ و در این راه امریکا چی کار میکنه؟ اسمن به برجام بر میگرده یا رسمن و متحدین اروپاییشو با خود هم راه میکنه، برای اینکه یکی از چیزهایی که ضربه زد به امریکا بیرون رفتن ترامپ از سطح بین المللی، بیرون رفتنش اختلاف انداخت بین دولت امریکا و اروپا. در واقع اروپایی ها رو در یک معضل همینجوری دست و پا دارن میزنن مثل یک سگهای زنجیری. از یک طرف انتقاد میکنن از امریکا، ولی هیچ غلطی این مارمولک ها، این سگهای زنجیری، این شتکس و پینش تکس و، ولی باز اختلاف انداخت. یعنی در واقع یه مقدار اختلاف بین امریکا و هم فرانسه هم آلمان. انگلیس که واقعا سگ زنجیری کامل کامله، ولی هیچ کاری نکردن. حالا این میخواد برگرده این اختلاف رو ترمیم بکنه با اروپا و با ژاپن و به کشورهای دیدی من برگشتم به برجام و از آن منطقه میخواد به عنوان سکوی برای تحمیل خواستهای تازه که بسیار شبیه خواستا به شروط دوازدهگانه پومپئوس ایران رو وادار بکنه. استفاده از این استفاده به فشار بر ایران رو مضاعف خواهد کرد. الان فشار رو ایران کمتره. از این جهت و اگر چنین سیاستی را در پیش گیرم، از سیاست ترامپ که موجب اختلاف با اروپا و دیگر کشورها شده خطرناکتر میتونه باشه. میدانیم که هم دولت روحانی و هم خامنه ای کشت مرده مذاکره با امریکا هستن. همینطور که عرض کردم هفته آینده من تاریخچه این رو باز خواهم کرد که چطور خمینی حالا نه تنها امریکا جاده صاف کن قدرت گیری شد، هنوز چند ماه نگذشته بود که احمد کاشانی رو، پسر کاشانی معروف، این جاسوس CIA رو به اسرائیل فرستاد با سه هدف: گرفتن اسلحه، یک سال قبل از آغاز جنگ ایران و عراق، جنگ رو عراق شروع کرد از نظر سیاسی، خمینی جنگ رو میخواست و جنگ دنباله یک سیاسته. دو، تمام نقشه های تأسیسات اتمی اوزیرک رو به اسرائیل داد که سال 1981 بمبارون کرد و ایران رقص و پایکوبی کرد. سه، احمد کاشانی و خمینی میخواستن با واسطگی اسرائیل رابطه با امریکا برقرار بشه. این یک. دو، چطور در سال 1985-86 تمام داستانش اومده و اخیراً آقای هاشمی، یکی از هاشمی ها، روشن کرده که چطور با ایران به طور، با امریکا به طور دزدکی و با اسرائیل وارد مذاکره شدن، که همین آقای کروبی یکی از وسائلش بوده، ایران گیت و امثال هم و امثال هم. و بعدش خود آقای خاتمی خامنه ای. از اینا باید پرسید، از اصلاح طلبا، که شما میگید ایران حاضر به مذاکره نیست. آقای احمد زیدآبادی، ایران حاضر به مذاکره نیست. آقای عباس عبدی، ایران حاضر به مذاکره نیست. خامنه ای حاضر به مذاکره نبود. از پشت سر احمدی نژاد وارد مذاکره با ویلیام برنز دیپلمات کارکشته امریکایی در عمان نشد، با همین جک سالیوان یکی از مذاکره کننده ها و انتونی بلینکن وارد مذاکره شد. این اربابتون بود که بیرون رفت از این قرارداد. چرا؟ چون اسرائیل و صهیونیست‌ها هیچ نوع مذاکره با ایران را نمی‌خوان، چون هدفشون نابودی ایران و تجزیه ایرانه. وگرنه هم روحانی از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن، هم روحانی هم خامنه ای. من به عزیزان مثالشو زدم که چطور هر دو جناح رژیم کشت و مرده مذاکره و تسلیم به امریکا. از راجر کوهن خبرنگار صهیونیست نیویورک تایمز که سال 1388 در اون به اصطلاح خطبه معروف هاشمی رفسنجانی به ایران میاد و با یکی از سران اینها توی همون نماز جمعه ارتباط برقرار میکنه و باش مصاحبه میکنه، و اون مال حکومت یعنی اصولگراها، یعنی حالا مال بسیج بوده، سپاه بوده یا بیت ولایت بوده، با اون مذاکره میکنه. بعد مقاله توی نیویورک تایمز نوشت که آره این به من گفت که ما نمیذاریم اصلاح طلبا با امریکا وارد مذاکره و مصالحه و آشتی بشن، ما باید این کار رو بکنیم. یعنی اینقدر کشت مرده مذاکره با ایران هم. آقای احمد زید آبادی و در این حال آقای منصور فرهنگ و آقای عباس میلانی، چرا به اربابتون نمیگید یه ذره کجا بیا؟ همینطور گفتم تولیتا پارسی ولی یه نصر که اونا هم با دستگاه های امنیتی و وزارت خارجه در ارتباط هم، اونا بهشون سفارش میکنن که کوتا بیان. ایران بلا فاصله میاد طرف شما. اسرائیل نمیذاره، صهیونیست‌ها نمیذارن، چون هدفشون پیاده کردن اسرائیل بزرگ یعنی تکه پاره کردن کل این کشورها. اینو میفهمید؟ این سیاست از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن از ابتدای قدرتگیری خمینی وجود داشته و آن خود داستان مفصلی است که دست کم نیاز به دو جلسه داره که هفته آینده صحبتش رو خواهم کرد. منتها خامنه ای خوب میداند که شرایطی که امریکا پیش پای او گذاشته طور است که نه قابل قبول برای دولت و حکومت ایران میتواند باشد و نه اگر همه پرسی شود برای اکثریت مردم ایران قابل قبول خواهد بود. مردم ایران قبول خواهند کرد این شرایط رو؟ مگر اقلیت کوچکی که حاضرن از سربازان و افسران امریکایی در منزلشان در شمال تهران پذیرایی بکنن. مجبورم اینو بگم، بکنه مردم ایران زیر بار این شرایط نمیرن. شرایط 12 گانه پامپئو باید وسیعاً چاپ و بین مردم پخش بشه تا مردم بدانن که آنها که حاضر به پذیرش این شرایط هستن کاملا حاضرن از سربازان و یا مستشاران امریکایی در منزلشان پذیرایی بکنند. بکنین این افراد و نیروهایی لازمه که شناخته بشن برای مردم. حال با این مقدمه باید پرسید چگونه است که دولت روحانی، دولتی که احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را وفادارانه تر از دولت‌های پیشین به قیمت به فقر کشوندن بخش عظیمی از مردم پیاده کرده، چگونه است که تن به امضای تفاهم نامه‌ای با دولت چین داده است؟ چرا آقای ظریف رو فرستاد در اوت سال گذشته تا این پیشنهاد رو در واقع به گوش چین هم برس، در اینکه از طرف ایران این تنظیم شده. آیا میخواهد از این طریق به امریکا نشان دهد که آلترناتیو دیگری ما داریم، تا شاید امریکا امتیازاتی بدهد و دوباره چین را کنار بزنه و با امریکا وارد مذاکره بشه؟ ممکنه هدف آقای روحانی و حلقه نیاوران این باشه. اوکی، خیلی هم عالی. امیدواریم که یه ضربه شست دولت نشون بده به امریکا که خلاصه ما میریم طرف چین ها و چین و امریکا یه امتیاز بده، هیچ اشکالی نداره. بسو ببینیم میتونه انجام بشه یا براستی دولت و حکومت، یعنی هم روحانی و هم خامنه ای احساس خطر کردن و فکر میکنن اگر اوضاع بدین منوال بماند نه از تاک نشانی خواهد ماند و نه از تاک نشان، و در نتیجه به این طرف رفتن و آلترناتیو این قضیه، یعنی اگر این تفاهم نامه امضا نشه، اون چیزی که بیان کردم، فروپاشی کشور. ما به انسانها و افراد ملی، حالا بنی صدر که مثل اینکه مشاعرش رو داره از دست میده و هنوز خودش رو رئیس جمهور امریکا ایران میدونه، ولی به انسانهایی مثل فرشاد مؤمنی، مثل حسین رافر، مثل پرویز صداقت داریم بهشون عرض میکنی که شما که در برابر چین ایستادید که من فرصت نکردم امروز جوابتونه بدم راجب امپریالیزم یعنی چه، میدونه که این موضوع دیرتون مشابهش با فروپاشی کشور، نابودی کشور، تجزیه کشور. برید و فکر کنید اونهایی که با این تفاهم نامه، من به آشغالهایی مثل این عرصبت که شعرهای بند تنبونی امثال هم کاری ندارم، انسانهای شریفی مثل شما. به هر حال فرصت نشد، ولی راجع به امپریالیسم هم هفته آینده مجبورم. و تاریخچه یا خود جمهوری اسلامی که چطور امریکا این آدم نمک زده رو عبور و حالا چطور تبدیل به یه چوبی توی آستین و جای دیگه از امریکا، اسرائیل و طرفدارانشون شده. این یه پروسه پیچیده تاریخیه که باید باز بشه و امیدوارم که در جلسه و یا جلسات آینده اینو من بتونم بازش بکنم. وقت من تمامه. فرزاد جان، زنگ تقریه هم امروز نداشتیم. هر شبت که اتفاقا میخواستم یک قطعه زیبای موسیقی از همایون از نه کلهور نشون بدم، حالا میذاریمش برای هفته آینده. به هر حال وقت من تمامه. با تشکر فرزاد، عزیزان میدونن که برنامه 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به هر شبت که دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر میره، بعدش هم به تلگرام میره و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به mmohi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.